1332 در تهران به دنیا آمدید و تحصیلاتتون رو در جاهای مختلفی در کشورمون انجام دادید، هم تهران بوده هم خوزستان بوده، اما زندگی پرفراز و نشیبی رو تا پیش از ورود به دانشگاه تجربه کردید و اون فراز و نشیب‌ها که در واقع قسمت عمدش به واسطه خلاقیت پدر و مادر و البته و به ویژه پدر در زمینه والدگری و فرزند پروری بوده، همراه بوده با تربیت ذهن تحلیلگر و نقاد شما. شما وارد مدرسه میشید با خواهری که یک سال از شما کوچکتر هست، هم کلاس بوده اید و دوران تحصیلاتتون رو آغاز میکنید.
دوران تحصیلاتمون خب طبیعتاً یه روال طبیعی داشت و هر دوی ما از اول توی دوتا کلاس رفتیم برای اینکه شاید شخصیت های همدیگر رو مخدوش نکنیم و بله. یه جوری استقلال داشته باشیم،
ولی در کنار هم بودیم.
بله، هر دوی بله. کلاس دوم، سوم، چهارم. یه اتفاق خیلی جالب این بود که زمانی که کلاس سوم دبستان بودیم، پدرم مأمور شده بودن اهواز، یه روستایی الان هست اسمش حمیدیه است. پدر من مهندس کشاورزی بودن و مسئولیت توی وزارت کشاورزی داشت.
بله.
توی اون روستا که اسمش حمیدیه بود، که ظاهرا قصر یکی از این خانهای اون موقع خوزستان بود به اسم شیخ ازعل، مال پسرش بود به اسم شیخ حمید، اونجا یه خونه داشتیم و از کنار خونه یه کانال آب رد میشد که اون کانال آب از رودخونه کرخه میومد، بعد میومد توی روستا و توی اون روستای آب پخش بود. اون که خیلی اتفاقات جالبی افتاد، برخورد ما با طبیعت، با آسمان، شیطنت هایی که ما میکردیم، برخورد با طبیعت بکر مثل سگا، مثل روتیلا، مثل هزارپاها و بادها و اتفاقات. یا مثلا روزی که ما تو حیات نشسته بودیم، بعد یه پرندهی بود، حالا نمیدونم نسلش منقرض شده یا نه، بهش میگفتن هوبره، پرنده بزرگ و سفیدی بود که تقریبا فاصله بین دو بالش یه متر میشد. اینا
خیلی کم شده متاسفانه.
آره. این اتفاقا وقتی میافتاد پدرم ما رو وادار به پرسیدن و کنجکاوی میکرد. وقتی به همش نگاه میکنم میبینم همینه. جالب بود، اونجا ما یه مدرسه بودیم که مدرسه روستایی بود، مدیر مدرسه کلاس سومو درس میداد، تو اون کلاس من و خواهرم هم کلاس بودیم، من توی این ردیف میشستم، اون تو اون ردیف، معلم به این ردیف یه درس میداد، به اون ردیف مثلا یه درس دیگه. یعنی دیدن این شرایط هم برای من خیلی جالب بود. بعد دیگه اومدیم تهران، باز دوباره پدر من بعد از چند سال، من دیگه پنجم دبستان بودم که ما منتقل شدیم دوباره اهواز، و تقریبا تا پنجم دبیرستان ما اهواز بودیم. و خاطرات خوب. یکی از بهترین خاطراتی که یادم میاد این بود که خونه ما کنار ریل راهن بود، بعد اونجا چون خاک رسی بود، بارون وقتی میامد آب جمع میشد.
این دفعه دیگه خود اهواز بوده.
خود اهواز.
بله، میدون راهن معروف.
البته میدون راهن نه، اینجا یه جایی بود نزدیک سیلو.
بله.
سیلوی اهواز. بهش میگفتن منطقه امانیه. بارون که میامد خاک رس اونجا بود و جمع میشد. گاهی اوقات ماهی هم اونجا بود. بعد گاهی اوقات من اونجا روباه و یعنی طبیعت وحشی داشت. یکی از تفریحات ما این بود که گاهی اوقات میامدیم بیرون خونه قدم میزدیم. یه بار در بین اون علف و نیزار و آب ما یه چیز دیدیم که برق میزنه. واقعا شما دارین کاری میکنین که من یاد پدرم و مادرم بیفتم و الان به خصوص پدرم، و اون حس خوب باز در من به وجود بیاد.
چه خوب.
از من پرسی، از هممون، بچه ها این چیه که داره برق میزنه؟ شروع کردیم رویا بافتن و دانش و علم خیلی وقتا شروعش با یه تخیل قوی شروع میشه.
بله.
که شما بتونید یه تصوری انجام بدین و اونو محققش کنه. من گفتم که اون حتما یه روباهه که چشمش داره برق میزنه. یکی از خواهرام گفتن نه، یه الماسه که داره اونجا برق میزنه. یکی دیگه از بچه گفتن نه، شاید اونجا یه دونه ماره. و شروع کردیم هممون. شما فکر کنین از که یک ساعت ما فقط رویا بافتیم. بعد دست ما رو پدرم گرفت، رفتیم اونجا، دیدیم یه قوطی کنسرو. که ولی اون شعر پدرم خیلی قشنگ بود که هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد، یا هر پیسه گمان مبر که خالیست، بازم شاید که پلنگ. شما فکر کنید این مرد به این شکل دائما داشت ما رو تربیت میکرد. یا تابستونایی که ما نمی آمدیم تهران، خب گرم بود اونجا دیگه، به همه مون شطرنج یاد داد. یا در واقع کتاب خوندن منم اونجاش بیشتر شروع شد. و
بعد اون کتاب معروف رو اونجا خوندی؟
اون کتاب رو دیگه اونجا تموم کردم، چون چهارم شروع کرده بودم. شاید دو بار من اون کتاب رو خوندم و کتابای دیگه. و بعد برای دبیرستان که خب من رفتم ریاضی، خواهرم طبیعی رفتن، خواهرای دیگه هم همه ریاضی رفتن و برادرام. و بعد دیگه برای ششم دبیرستان پدرم یه استراتژی در واقع تعریف کرد و اومدیم دبیرستان هدف تهران.
بله. با این هدف که بتونید وارد دانشگاه
بشید. بله بله. در واقع سالی که ما رفتیم اولین سال کنکور و تست بود. چیزی به اسم تست زدن یا کنکور معنی نداشت. یادم میاد که من که حتما میخواستم برم فیزیک بخونم، ولی پدرم گفتن آخرش معلم میشی یا دلت نمیخواد مهندس برق بشی. به خاطر پدرم رشته اولم رو برق دانشگاه شریف اون موقع زدم، بقیه رو همه رو فیزیک زدم.
بله.
خواهرم هم که فقط پزشکی. ولی جالبیش اینجا بود که بعد از اینکه امتحان تموم شد، من به خواهرم کد رشته‌ها رو گفتم که برای من انتخاب کنه و اون یه اشتباه خوب کرد. اشتباه خوبیش این بود که در واقع اون، فرض کنید اگر مثلا برق دانشگاه شریف مثلا 129 بود، مثل امروز که پلاک منو اشتباه خوندن من دیر اومدم، اون 139 زد و اون 139 خدا رو شکر فیزیک دانشگاه ملی بود، شهید بهشتی. و جالب اینجا بود که هر دوتامون توی یه جا قبول شدیم. من نفر اول کنکور ریاضی هم شدم، طبیعتا نفر اولم اونجا شدم، چون بچه های زرنگتر دانشگاه تهران و شریف و اینا بودن دیگه. هیچی، ما اون سال هر دومون شهریه خیلی گرون بود. حقوق پدر من شاید اون موقع 3000 تومن بود، شهریه ما 4200 تومن بود، اونم دو نفر. هم کمک هزینه گرفتیم به خاطر اینکه شاگرد اول شده بودیم، همین که شهریه یه نفرمون رو حذف کردن. بعد دانشگاه من روبروی دانشگاه خواهرم بود، البته الان ساختار دانشگاه شهید بهشتی عوض شده.
بله.
همه اون قسمتی که دانشکده علوم بود الان به دانشکده پزشکی مثل این که داده شده، ما روبروی هم بودیم. و جالب اینجا بود که اون سالی که ما دانشگاه رفتیم درسامون مشترک بود. مکانیزم درس خوندن اینجوری بود که بچهای ریاضی، شیمی، فیزیک، پزشکی و زیست‌شناسی ترم اول همه درساشون ریاضیشون، فیزیکشون و شیمیشون همه مشترک بود و همه سر یک کلاس بودیم. و اتفاقا تو درس ریاضی خواهر من که طبیعی خونده بود نمره اولو گرفت. پس این نشون میده که ریاضی پیچیدگی رو نداره، شما باید فقط درکش کنین، خوب بفهمینش. که من اینو مدیون هم معلمم هستم هم پدرم. من یه چیزی رو اینجا بگم.
خواهش میکنم.
شاید اون چیزی که خلاقیت رو تو همه ما به وجود آورد یه حادثه خیلی ساده بود. من وقتی که وارد دوره دبیرستان شدم، ما اتحاد میخونیم دیگه، اتحادهای ریاضی.
بله.
مثلا آ به اضافه بی به توان دو،
آ دو به علاوه بی دو به علاوه دو آبه.
ولی شما هرگز از خودتون نمیپرسین که چطور این اتفاق میفته.
بله.
و اگه الان از شما بخوام که اثباتش کنین الان یادتون نیست. من اومدم خونه دقیقاً،
البته من یادمه
چجوریه، بگین اتفاقات.
وقتی توان دوه
دو تا پرانتز کنه، آفرین
آفرین هم ضرب میکنه.
آفرین. پدر من کاری که انجام داد،
من مهندسی برخوندم یه زمانی، ولی اینو بلدم.
ولی نکته تربیتیش این بود که من وقتی اومدم خونه به پدرم گفتم که من فهمیدم که آی به اضافه به توان دو به عنوان اتحاد میشه آ دو به اضافه بی دو به اضافه دو آبه. فقط حفظ مدل. پدرم گفت کی این حرفو زده؟ کی گفته همچین اتفاقی میفته؟ گفتم معلمم گفته. گفت نه، تو چی میگی؟ بعد من خیلی ناراحت شدم، حتی گریم گرفت. قرم کردم با اجازهتون یه دو ساعتی. بعد طبق معمول شرایط دوباره خوب شد. بعد گفت مگه تو نمیدونی که یک چیزی به توان دو، یعنی دو بار در خودش ضرب کردن. میدونین این مکانیزم تدریسه. ما بر نداریم بچه ها رو به قول همکار ادبیات هم پخت خار کنیم، باید کاری بکنیم که خودشون این کارا رو انجام بدن. همین الان درسته که نرم افزارا برای ما خیلی کار میکنن، ولی کسی که میخواد یه نرم افزار بنویسه باید اون مکانیزم رو بلد باشه تا بتونه اونو ریز ریز کنه، اصطلاحا دیسکریتایزش کنیم و بعد بتونه کارش رو انجام بده. الان یه جوری شده که متاسفانه من الان برخورد میکنم حتی با همکارهایی که میگن من از فلان نرم افزار استفاده کردم، حتی یادش نیست اون نرم افزار چی کار میکنه. میگه این دیتاها رو دادم، این نتیجه رو گرفتم. این اسمش علم نیست، این اسمش پخته خواریه.
بله دقیقا.
ما باید خلاقه، یعنی شما فکر کنه اون چیزی که منجر شد به این که من یه آدمی بشم تحلیلگر با همین مسائل ساده تربیتی شروع شد.
قاعدتاً اون چیزی که الان ما داریم از شما میبینیم از پیش از دوران دانشگاه شکل گرفته، اما در دوران تحصیلاتتون در دانشگاه قطعاً روش‌های دیگر اندیشیدن رو هم به شما یاد دادن، از ورودتون به دانشگاه تا انتهای گرفتن دکترای تخصصی فیزیک.
اگه اینجا تلویزیون بود همه می‌دیدن که من دارم می‌خندم، برای اینکه خاطرات خیلی خوشیه و همیشه به یاد آوردنش منو خوشحال می‌کنه. تو دوران کارشناسیم من با دو تا استاد روبرو شدم، یعنی واقعا وقتی نگاه میکنم شاید من خیلی آدم خوش‌شانسیم تو دنیا.
بله.
اسمشون اون دو نفر نازنین، یکیشون اسمشون دکتر بهرام معین‌ضیایی بود، دیگری دکتر مدنی.
بله.
هر دوی اینا از دانشگاه برکلی اومده بودن، خیلی توی سرنوشت علمی من دست داشتن. هیچ وقت فراموش نمی کنم یه بار دکتر مدنی به ما فیزیک مدرن درس میدادن. دقت کنید، در ضمن من اونجا همیشه نمره بالا نداشتم، چون برام مهم بود که مسائل رو بفهمم. همه میگفتن فلانی از همه بهتره، ولی اصلا برام نمره مهم نبود. به طور طبیعی شاید من نمره خوب میگرفتم، برای نمره خوب کار نمیکردم. یادم ازش پرسیدم که پروتون از چی درست شده. خب شروع کرد توضیح دادن که ما یه سری ذراتی داریم که پروتون رو درست میکنه. بعد پرسیدم الکترون چی میشه؟ گفت دختر جون فکر کردی فقط سوال میکنی کافیه؟ فقط سوال کردن کافی نیست، تو باید بتونی بهش جواب بدی. طرز فکر کردن و تحلیل رو میتونم به تو یاد بدم، ولی دیگه خودت باید یه سری کارا رو بکنی. بعد موقعی که من فارغ التحصیل، البته من کمی زود فارغ التحصیل شدم، واحدامو خیلی سریع پاس کردم و یه ترمم زودتر فارغ التحصیل شدم، بعد به من یه سری کتاب هدیه کرد. من کتابا رو فرصت نکردم نگاه کنم، کتابای درسی خودش بود. بله. دانشگاه برکلی. و جالب اینه که کتابای دانشگاه برکلی رو اگر فرصتی براتون پیش اومد یا بچه‌ای که فیزیکی یا ریاضی میخونن اگر ببینن، میبینن همین دید تحلیلی اونجا هم وجود داره. چیز رو شست رفته به کسی نمیگن،
بیشتر در پی ایجاد سوال هستن
و تحلیل همون طرف. بله. آدم. بعد من موقعی که قرار شد امتحان فوق لیسانس بدم، اون موقع متمرکز نبود. خب دانشگاه شریف رفتم، اونجا قبول شدم، انرژی اتمی اونجا قبول شدم، اونجایی که دوست داشتم. بعد این فکر بود که من برم خارج. بعد من فکر کردم که نه، وقتی که ما الان این همه امکانات در داخل داریم، دانشگاه شیراز هم مطرح بود، اونجا هم رفتم امتحان دادم.
بله.
اونجا وقتی رفتم امتحان بدم با انسان، یعنی پدر علمیم روبرو شدم، دکتر سبوتی.
بله.
دکتر سبوتی عزیز من. خب امتحان دادم، ظاهرا تو همه جا من امتحان کتبی خیلی خوبی داده بودم، بعد اونجا قرار بود من امتحان شفایی بدم. همه نیم ساعت سه رو طول میکشید که امتحان شفایی میدادم میامدم بیرون. من رفتم تو. بعد شما فکر کنید یه دختر ریزه میزه کوچولو اومده کنار یه میز بزرگی که ده 15 تا آدم بزرگ اونجا نشستن. خب قاعدتا آدم باید یه کمی
بترسه.
یادمه که دکتر سبوتی کبریتش روی میز گذاشته بود. به من گفت که به این چه نیروی وارد میشه. حالا من فکر میکردم الان سوالای پیچیده راجع به کوانتوم مکانیک، نسبیت، نمیدونم. من گفتم به این دوتا نیرو وارد میشه. یکی نیروی جاذبه که میکشتش پایین، یکی نیروی که از سمت کف این میز داره به سمت بالا میره.
در واقع عکس العمل میز نسبت
به. گفت تو این از کجا میفهمی که همچین چیزی هست؟ گفتم خب خیلی ساده است. من اگه این هولش بدم این میفته پایین.
بله.
در واقع این داره این کارو میکنه. گفت خب حالا اگه من اینو ببرم توی سفینه‌ای با شتاب فلان کنار سیاره بهمان بذارم. گفتم مگه چه فرقی با این داره؟ بازم همین مسئله است. بعد گفت برو بیرون. من فکر کردم دیگه خرابکاری، رفتم بیرون. اومدم بیرون حتماً زدم زیر گریه. بله زدم زیر گریه، خیلی هم غمگین شدم. گفتم ببین همه سه ربع نیم ساعت دارن حرف میزنن و اینجا فقط با یه سوال سرنوشت من مشخص شد. فردا که نتیجه رو دادم من نفر اول شده بودم. چیزی که اون زیر نوشته بودن این دختر داره شهود فیزیکی است.
بله.
اینتویشن توی علم، اون تخیل و تحلیل، یعنی همون جوابی که من دادم.
بله.
فرقی بین این اتاق و اون سفینه که در اون شرایط
وجود نداره.
از نظر فیزیکی وجود نداره. تو فیزیک سازوکاری هست که اون سازوکار میگه اگر ما چیزی رو در کره زمین کشف کردیم، آیا در جاهای دیگه جهان هم درسته؟ این که موجب میشه این دانش ها جهانی باشن، جهانی نه کره زمینی، نه من،
بله،
در کل هستی صادق باشن، این هستش که من همیشه از خودم میپرسم اگر من و شما الان اینجا نشستیم با هم حرف میزنیم، یه نفر دیگه با یه قطاری با یه سرعتی از کنار ما رد بشه، ما رو چجوری تحلیل میکنه؟ اون وقت میگردم دنبال پارامترهایی که هم اون میبینه و هم من میبینم. اون میشه فیزیک. مثلا سرعت، الان سرعت من نسبت به شما صفره.
بله.
اما کسی که الان داره با یه اتومبیل از کنار ما رد میشه به ما یه سرعت نسبت میده. پس سرعت خودش به خودی خود یه کمیت فیزیکی نیست. اما اگر من این لیوانمو رها کنم بیاد پایین، در یه زمانی میخوره به این میز، اونم همینو اندازه میگیره. پس زمان یه کمیت فیزیکی میشه. اونم باز به دلایل منطقی، نه اینکه.
بله.
مقصودم اینه که وقتی که ما داریم یه پدیده ای رو در کره زمین بررسی میکنیم، مثلا شما نگاه میکنین میبینین که من یه مقدار نمک رو میریزم روی شعله گاز، شعلم زرد میشه، یک منشور در مقابلش میگیرم، یه خط زرد میبینم.
بله.
یه آقایی هست به اسم کیرشوف که البته این یک نتیجه خیلی جالبه که میگه که هر ماده هر نوری رو خوب تابش کنه همونو جذب میکنه.
دقیقاً.
خب ما از کجا فهمیدیم که تو خورشید هیدروژن و اکسیژن و آهن و بقیه هستن؟
با استفاده از همین
نور.
بله.
طیفشون رو گرفتیم و دیدیم اون خطا سیاهن. چرا؟ برای اینکه از جو زمین یا جو خورشید که داشتن این نورا می آمدن نور سدیم جذب شدن.
بله.
من فهمیدم همون خطی سیاه شده اینجا که اونجا هم شده، پس اونجا هم سدیم هست. و همین کار در مورد کهکشان های دیگه میکنم. البته تکنولوژی که پشت اینا میخوابه خیلی پیشرفته است، ولی ما قانون اصلیش رو میخواییم بذاریم.
خانم دکتر طاعتی اصیل، میخوام به این نکته اشاره کنم، مهم دریافت اصل و پایه و قوانین ساده، یه شاید به ظاهر دم دستی
همین باشه. البته همیشه هم ساده نه، دوچار این توهم نشیم که باید ساده باشه. جهان بسیار پیچیده است. هر کسی که به شما بگه جهان ساده است به شما راست نمیگه.
یقینا جهان ساده نیست، ولی قوانینش رو میشه به هر حال.
بعضی از قوانینش هم واقعا پیچیده است، چون جهان پیچیده است.
بله.
دوچار ساده انگاری نباید بشیم، همه چیزو ساده بگیم، چون گاهی اوقات سادگی خیلی مسائل مهم قربانی میکنه و شما نمیبینینش. خب پس به این ترتیب خیلی مهمه که ما این، من ظاهرا دیگه شدم معلم، به این دلیل که دارم میبینم این وجه تربیتی متاسفانه الان توی آموزش ما، چه در دوره دبستان چه در دوره دبیرستان و دانشگاه، داره مورد کم توجهی قرار میگیره. البته کسایی که کنجکاو هستن هیچکس جلوشونو نمیتونه بگیره.
بله.
و بازم کار خودشونو میکنن، اینقدر میگردن تا بالاخره پیدا میکنن. ولی خب اون روز به هر حال من اون امتحانو دادم، نفر اول شدم، بهم کمک هزینه تحصیلی دادم. اون کمک هزینه تحصیلی به این معنی بود که من مجبور نبودم تو آزمایشگاه کار کنم و پول بگیرم، کار نمی‌کردم.
بله.
و کار قشنگ دیگه‌ای که باز آقای دکتر سبوتی عزیز من انجام دادن این بود که در پایان سال اول من یه درس نسبیت عام داشتم، نمره خوبی هم گرفته بودم. بعد اومدن گفتن تو نمره خوبی نگرفتی، اونی که ما می‌خواستیم به هر حال نبوده. بعد میدونین چی از من خواستن؟ کتاب فیزیک هالیدی یه کتاب پایه‌ای.
بله.
و بنیادی هست که اساس فیزیک رو، یعنی حتی الان من وقتی دارم مطالبی رو به طور پیچیده به بچه‌ها درس میدم، اونا رو دوباره ارجاع میدم به سمت این کتاب.
بله.
به خاطر اینکه اونجا یه آدمی که خیلی خوب کار کرده تونسته اینها رو به یه زبان قابل درکی ارائه بده.
خیلی از کسانی که دوره، یعنی رشته ریاضی و فیزیک رو گذروندن تو دوره دبیرستان سابق، معلماشون خیلی از مواقع این کتاب رو به عنوان کتاب کمک درسی حتی معرفی میکردن و مسائلش حل میشد.
لازم.
بله.
به من گفتن که تو این تابستون من نمره تو رو تو خرداد ماه نمیدم، تو شهریور بیا نمره تو بگیر و این کتاب باید بخونی. من خیلی غمگین شدم، گفتم این همه بچه به این زرنگی این همه کار کرده، چرا باید
کتاب پایه بخونم؟
وقت چقدر آرام میامد و چقدر به اون میگن استاد. من هنوزم شاگردشون هستم. من اینو نشستم تمام کتاب، وقتی میگم تمام کتاب یعنی قسمت مکانیکش، قسمت
بله.
برقش، قسمت ترمودینامیکش، قسمت صوتش، موجش
و تمام مجلداتشو.
آره. بله. اون کتاب کلفت کزه. بعد از این من اومدم شهریور ماه، گرمم بود شیراز، گرمه دیگه.
بله.
منم نرفتم برای تعطیلات خونه، تمام وقت اونجا بودم. بعد نشست تو اتاقش، پاشو انداخت رو پاش، پیپش رو روشن کرد، بعد به من گفت داره چه اتفاقی میفته. این که نشد سوال که، این که داره چه اتفاقی میفته. خب مجبورم که فکر کنم که این داره چه اتفاقی میفته. طبیعتا گفتم شما دارین یه سری ماده خارجی مثل دود اینجا انتشار میدین، پس من اینجا انتشار یه ماده توی ماده دیگر دارم، آنتروپی اینجا رو دارین به هم میزنین و و و. گفت خب خوبه، موفق شدی، برو. بعد معلوم شد که همون خرداد ماه نمره
شما رو رد کرد.
رد کرده بود و ماکسیمم رو هم داده بود. ولی اونجا پایه های، یعنی نقصان هایی که ممکن بود توی درک من از مسائل وجود داشته باشه رو با این کار و اینکه رو پای خودم بیستم با این کار انجام داد. من الان این کارو با بعضی از بچه‌ها میکنم و جرأتم میکنم این کارو بکنم. ناراحتم میشن، اصلا من ناراحت نمیشم، چون میدونم با این کار پیشرفت و موفقیت اینجوری نیست که شما فکر کنی شب بخوابین. تمام کسایی که شما میگین نابغن دانشمندن همه زیاد کار کردن.
بله یقینا.
همه کنجکاو بودن، همه سعی کردن جزئی ترین مسائل رو برای خودشون واضح کنن. این خیلی مهمه و من فکر میکنم این شانس رو داشتم که نه تنها پدر مادر خوبی داشته باشم، پس میبینید من چقدر ثروتمندم.
معلم‌ها و استادای خوبی هم
داشتم. معلم‌های خیلی خوبی هم داشتم.
چقدر خوب. بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر فاطمه طاعتی اصیل، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه کردستان و عضو فعلی هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم تحقیقات و فناوری. و اما کلام پایانی این برنامه از زبان این فیزیکدان سرزمینمون.
هر آدمی باید شخصا به درک‌ها، تحلیل‌ها و نظریه خودش اهمیت بده، ذهنشو باز بذاره تا اندیشه‌های جدید وارد ذهنش بشن، ولی تحلیل نهایی اندیشه‌های خودش باشه. حتی از غلط بودنش نترسه، ولی اجازه نقد به اونا بده. و یه چیز دیگه که خیلی برام مهمه اینه که هیچ وقت ما ثابت نمیمونیم. ممکنه نظر من امروز که دارم با شما صحبت میکنم در علم اینجوریه،
بله،
در مورد مسائلی که در حال تحول هستن واقعا تغییر کنه، پس باید این جرأت هم داشته باشیم که هر بار نظراتمون رو تعدیل کنیم، تغییر بدیم و درست ترش کنیم و اگه جای غلط بود کنار بذاریم.
متشکرم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه حیات خلوت رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما امروز ما شاهد حضور پرشور، حماسی و کم نظیر شما مردم خوب کشورمون در انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه دوم اسفند ماه بودیم. خدمتون عرض بکنم که به علت احتمال طولانی شدن شمارش آراء 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تمامی مدارس استانهای تهران، گلستان، گیلان، اردبیل، سمنان، البرز، زنجان، قزوین، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، آذربایجان شرقی و غربی، هرمزگان مرکزی، چهار محال بختیاری و ایلام شنبه سوم اسفند ماه تعطیل خواهد بود. همینطور تمامی مدارس شهرهای کرمان، شیراز، زرقان، همدان، اصفهان، کرمانشاه، کاشان، آران و بیتگل هم شنبه سوم اسفند ماه تعطیل خواهد بود و مدارس نوبت صبح برای شهرهای خرم‌آباد و بروجرد هم شنبه سوم اسفند ماه تعطیل است. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. رأی تو و من عامل شکوفایی و پیشرفت ایران اسلامی. رأی تو و من گامی است به سوی فردایی آبادتر. رأی تو و من آینده بهتر برای سرزمین من. ما آمدیم تا صفوف فشرده رای دهندگان خاری به چشم دشمنان شود. ما آمدیم تا با هر رای خود تیری بر قلب دشمن شلیک کنیم. رای من و تو سند آزادگی و عزت و سربلندی ایران. رأی من و تو یعنی ایرانی هنوز زنده و بالنده سرنوشت خود را رقم می‌زند. رأی من و تو یعنی رأی ملتی به بلندای دماوند و عظمت البرز و زاگرس. و رأی من و تو یعنی رأی به آبادانی و عظمت میهن بزرگ و پهناوری که در بلندای تاریخ با عظمت و سربلندی ایستاده است. آفرین به شما مردم غیور ایران زمین که با آراء کم نظیر خود حضوری حماسی در انتخابات آفریدید. شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه‌ها برنامه حجره از رادیو گفتگو تقدیم به شما عزیزان میشه. خدا. سلام مردم ایران، من ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب میخواییم به موضوع دیپلماسی اقتصادی بپردازیم. پیش‌داوری نمی‌کنیم اینکه آیا دیپلماسی اقتصادی ما در کما هست یا نیست، به عنوان یک پرسش مطرح میکنیم. حتما مستحضرید که در حوزه‌های مختلف ما صاحب منابع بسیار غنی هستیم، چه در حوزه نفت و گاز، چه در حوزه دیگر منابع معدنی، چه در حوزه کشاورزی. و این پتانسیل های بسیار ارزشمند در کشور ما یا اونطور که باید ازش استفاده نمیشه یا اگر استفاده میشه خروجی که باید برای کشور ما داشته باشه نداره. چالش تو حوزه کشاورزی یه جوره، تو حوزه معدن یه جوره، تو حوزه نفت و گاز که با مشکل و چالش تحریم مواجه هستیم و البته گاهی مثل بوکسوری میمونیم که چند تا ضربه خوردیم گیج شدیم، یه مدتی تو گیجی به سر میبردیم، یک سرگیجه استراتژیک پیدا کردیم و تا به خودمون اومدیم گفتیم که خب حالا مثلا تو حوزه صنعت باید چیکار کنیم، تو حوزه معدن باید چیکار کنیم، تو حوزه کشاورزی باید چیکار کنیم. اومدیم گفتیم خب حالا صنایع ما الان وضعیتش چگونه است، کشاورزی ما چگونه است و حوزه‌های مختلف دیگه، اصلا سرمایه‌ها تو کشور ما وضعیتشون چگونه است. ما اصلا